بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شاديره مطهرة فاطمة زهراء سيدي نساء العالمين صلوات الله. خداوند متعال انشاءالله توفیق معرفت آن بزرگوار و حرکت کردن در راستای ولایت آن بزرگوار به ما عنایت بکند و ما رو و وابستگان ما رو در حیطه شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. شادی قلب مطهر صاحب عزا ولی امر حضرت حجت صلوات دیگری خفیفان. خدمت دوستان، بحث به اینجا رسید که اگر ما وارد نحوه اعتبار اماره و زنون خاص بشیم، دو تا نظریه اصلی وجود دارد. یه نظریه نظریه طریقیت، یه نظریه نظریه سببیت. به این نظر هم رسیدیم، جنبندی رسیدیم که بنابر نظریه طریقیت اشکال ابن قبه وارده و جعل حجیت در فرض انفتاح موجب لا مستلزم محال و اون هم عبارت است از نقض حکمت الهی، تفرید غرض. این صحبتش شد. بنابر نظریه سببیت بودیم، شیخ رحمت الله علیه فرمودن که بنابر نظریه سببیت هیچ اشکالی نیست و حرف ابن قبه رد میشه، چون شعر مقدس در معدای اماره مصلحتی قرار میده بالاتر از مصلحت فائته واقع، ولذا جعل حجیت برای زنون حتی اگر به فوت واقع منتهی بشه نقض حکمت نیست. عرض کردیم که عبارت مرحوم شیخ در عده و مرحوم علامه در نهایه کاملا با نظریه سببیت سازگاره. ایشون بوده که ایشون نظریه سببیت رو پذیرفتن. عبارتهای بزرگوار رو خوندیم، عبارتهای تکان دهنده و جالبی بود، جای تأمل داشت. از اینجا بحث دیگری میخواد وارد بشه، اون بنده از بیرون اشاره بکنم بعد مطرح خیلی دوستان عرض بکنم. وانی که مباحث اصولی مبتنی بر مباحث کلامی هم، یعنی شما در بحثای شناخت دین و کلیات دین اون اصولی که انتخاب میکنید، مبانی که میپذیرید، بر پای اون شیوه استنباط احکامتون عوض میشه. اگر شما در مسئله تکلیف یه نگاه داشته باشید که مثلا تکالیف مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعیان، استنباط تکالیف که در اصول صورت میگیره یه مسئله رو طی میکنه، اما اگر شما قائل باشید به این که تکلیف تابع مصلحت مفسده نیست استنباط احکام مثلا یه چیز دیگه میشه، مسیر دیگه تهی میکنه. خیلی خیلی اثر داره. از بحث های بسیار روشنی که به دوستان روش کار بکنم و دقت بکنم، مباحث اصولی رو برگردانم به پایه های کلامی، خیلی چیزا براشون عوض میشه. اون وقت ارزش مباحث عمیق کلامی، حالا کلام که میگیم منظور ما لزوما احیانا یک سری مباحث سطحی که برخی از متکلمین خصوصا متکلمین اشاعره با اینها درگیرن نیست. کلام که میگیم منظور نگاه اعتقادی ماست، ولو اینکه حالا سنخ بحثش فلسفی باشه، کمایی که میدانی به قول شهید مطهری کلام ما استقلال خودش رو در مقابل فلسفه از دست داده. این فلسفه است که کلام ما رو میسازه. اشکال نداره به هر حال استفاده بکن. و الان هم آرام آرام به جایی میرسیم که میبینیم این عرفان ماست که فلسفه و کلام ما رو میسازه. به این سمت و سو میریم. اونا خیلی اتفاقات مهم و بزرگیه و باید ازشون استفاده کرد. قدرش رو دونست. برپایی اون معرفت عمیق دینی، اون وقت نگاه های شما هم مباحث اصولی خواهد میشه و به یک فقه خیلی بالایی میرسه. خب عرض ما اینه الان دوستان بزرگوار رفقا بتونن تو این زمین ها کار بکنن. مثلا همین بحثایی که حالا میدانم با استاد بزرگوار جناب آقای شیروانی داری، میشه یکی از کاراتون باشه که ببینید این بحثه مثلا اصولی چه ریشه های اعتقادی داره. یکی از مباحثی که در علم اصول بحث میشه کمی مسئله حجیت دادن به امارات، نحوه حجیت دادن به امارات، این ریشه اعتقادی دارد و اون برمیگرده به مسئله‌ای که معروف شده به نظریه تسلیب یا تخته. یعنی دو تا نظریه است در مقابل هم، به این مسئله معروف میشه. تسلیب با صاد یعنی نسبت ثواب دادن، ثواب با سالس نقطه یعنی پاداش، ثواب با صاد یعنی درست، تسلیب یعنی نسبت درستی دادن. نسبت درستی دادن نظریه معروفی است بین اهل سنت که معتقدند شخص مجتهد هر چی میگه این درست به درستی می انجام، هیچ وقت خطا نمیره. عرض کنم که احیانا پشت سر این حرف یک سری مبانی سلوکی هم مطرح میشه، یعنی یک نگاه های مطرح میشه احیانا در مباحث این فرقه های تصوف و در این نگاه های صوفیانه و عارفانه، مبنی بر این که استاد راه هر چی میگه درست. حالا ببینیم ما در شعر معروف خواجه حافظ شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حالا ببینیم اونم همینو میگه یا نه. خب بس یک چنین امتدادهایی داره که هر چی که شما با حجت شرعی انجام میدید این درست. حالا این مباحث احیاناً ممکنه به یک جاهایی با مباحث پلورالیسم دینی اینها هم یک نقطه اتصال هایی پیدا بکنه این حرفا. خب هر جایی شما عنوان حجت شرعی می‌نویسید این حق درست، شما خطا نمی کنید، به ثواب می‌رسید همیشه. این نگاه حالا اینم ریشه های سیاسی داره، بدانید مقدار بسیار زیادی از مباحث کلامی که امت اسلامی درگیرش بوده، جامعه اسلامی در طول تاریخ باش درگیر بوده، این ریشه های کلامی داره. خب شما وقتی اومدید بعد پیغمبر کسانی رو خلیفه قرار بدید که نمیتونید برای اونها بگید اینا معصومن، نمیتونید بگید اینا اشتباه نمی کنن، ناچار میشید بگید که اینا هرچی میکنن درست. یعنی چون از اون ورش نمیتونید بیاید بگید که مثلا ولید ابن عبدالملک یا مثلا منصور دوانقی، اینا خصوصا اینا خب ریشش تو بنی امیه هست، معاویه رو بگید، چون نمیتونید بگید معاویه اشتباه نمی کنه، ناچارید بگید که معاویه هر کاری بکنه درست. اینا ریشه های سیاسی داره، در تاریخ باید اینا رو بگید پیدا بکنید. اینکه خیلی از کارهای برحال اون اوائل اسلام، یعنی نفرات اوائل نسل اول اسلام رو درستش بکنید، برای که بتونید احیانا از عثمان دفاع بکنید و مانند اینها، ناچارید از این حرفا بزنید، بگید که اینا مجتهد بودن، اینا به هر حال هر کاری بکنند که درست. خب این یه نگاه هاییه، این ریشه ها داره این حرفا، و اگر کسی همه این حرفا رو بخواد کنار هم بذاره متوجه میشه که آن چیزی که در جامعه اهل سنت اتفاق افتاده خیلی آشفت و بازار، خیلی آشفت و بازار، چون بحث لزوماً یک سیر علمی نداره، اغراض سیاسی و غیر سیاسی توش ورود میکنن و منغرض ورزی های نفسانی توش ورود میکنن، از جهت علمی حرف آشفت و بازار میشه. و اینکه اجازه نمیدادن و نمیدهن احیانا اهل سنت فکر عمیق منطقی و فلسفی داشته باشن، به خاطر همینه که اگر این فکر پیدا بکنن خودشون میفهمن که سر و ته این افکار تناقض داره، خیلی چیزا با هم ناسازگاره، همخوانی نداره، خودشون میفهمن، از درون توهی میشه و فرو میریزه. به خاطر همین اجازه نمیدن یک فکر جامعی ایجاد بشه، یک نگاه عمیق و جامع و تحلیلگری بین دانشجویان اهل سنت نسبت به افکار اهل سنت ایجاد بشه، چون میدونن اگه ایجاد بشه یه تناقض بسیار جدی تو حرفهای اهل سنت از نگاه های اعتقادش گرفته تا حرفهای فقه اصولی ایجاد میشه، که کل این ساختمان بلند معلوم میشه که تو خالی پایه نداره و فرو میزه. اینا رو بدانی. اما خب نگاه های شیعی نه اینکه متأثر از مباحث سیاسیش نیست، قطعا هست، لکن اون مباحث سیاسیش مبتنی بر پایه‌های بسیار عمیق علمیه، یعنی علمی که از درونش سیاست زاییده شده، بلذا سیاستش متینه. سیاست متینه، حالا منظور از سیاستش متینه نه الان سیاست هایی که ما تو این جمهوری اسلامی فعلی مون داریم، نه جمهوری اسلامی هنوز تا به اون بلوغ دینیش برسه فاصله داره، جمهوری اسلامی هنوز در مراحل گذرشه تا برسه به اون بلوغ سیاسی دینی، به نحوی که دیگه سیاستهاش مبتنیه بر معرفت صحیح اسلامی بشه، ما هنوز به اون نرسیده متاسفانه، خیلی هم راه داریم و سرعتمون هم خوب نیست متاسفانه. اینا که دارم عرض میکنم این بار سنگین علمی که روش شما هست دارم عرض میکنم، که چقدر باید ما بحث عمیق معرفتی ورود بکنی و بتوانی عمق افکار معرفتی اسلامی رو خوب بشناسی تا به فضل الهی انشاءالله بتونید خیلی کارها برای اسلام بکنید، برای نظام اسلامی بکنید. نظام اسلامی پایه‌های تئوریک خودش، اندیشه خودش خیلی نیاز به کمک حوزه داره. خیلی. حالا عرض کنم که این نظریه تصریب بود که یک نگاه حق بینیه، میگه من هر کجا نگاه میکنم حق میبینم، هیچ خطا در عالم نیست، هیچ، هر کسی با حجت شرعی عمل میکنه آقا این میرسه، چیزی ازش فوت نمیشه. این نگاه مقابلش نگاه تخت است. اینم باز به همون معنای باب تفعیله، نسبت خطا دادن، معنی باب تفعیل که یادتون هست دیگه، نسبت خطا دادن. این نگاه میگه که نه آقا جان، ما یه دونه حق داریم و غیر اون حق هر چی به کسی بهش برسه اشتباه. یه حق ثابت داریم، غیر اون حق ثابت هر چی که هست خطاست. یا شما به اون میرسی یا اگه به اون نرسی دیگه مصلحتی هست، هر چی که هست از دست دادی تمام شد. ممکنه معذور باشید عقوبتتون نکنم، اما چیزی هم بهتون نمیدم. از این جهاست که اون بحثای این پیش میاد که امارات همیشه معذرن، اصول همیشه معذرن، اما لزوما منجز واقع نیستم، تأمین کننده واقع نیست. بحث تخطئه یعنی این که ممکنه برای به خطا برسه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه از اینجا بحث ما گره میکنه، میفرمایند که آقا طریقیت یعنی این که ما نوع اعتبار امارات را اسلوب و حقیقت بگیم، حقیقت اعتبار امارات، فقط بحث این نیست که مقام جعل در امارات رو نمیگیم، نه، ذات امارات، حقیقت مجهول امارات طریقیت، یعنی اماره طریق شما رو به اون حق برسونه. این با اون نظریه تخطئه در کلام سازگار. شما وقتی واقع حقیقت رو این دیدید که آقا جان حقیقت یکیست و غیران خطاست، اینو دیدی، نتیجه این میشه که اماره یک راه که شما رو به حقیقت برسانه، ممکنه برسانه و اگه نرسان شما به خطا رفتی. همین. اما نظریه سببیه در مورد این که تو امارات چه اتفاقی افتاده شدن حجم، این زن چه اتفاقی شده حجم، نظریه سببیه سازگار با نظریه تسبیب. شیخ اعظم فرماید که آقا جان ممکنه کسی بیاید اشکال بکنه به علامه، به شیخ الطائفه، بگه آقا جان شما چطور شیعه هایی هستی که در کلام به تخطئه قائلی اما در اصول امارات و سببیت میدانی؟ این ناسازگاری است بین افکار اصولی شما با مبانی کلامی شما. این ناسازگار. در مورد تسبیب، نظریه ها در خود تحلیل نظریه تسبیب بحث. متاسفانه این تحلیل هایی هم که در مورد نظریه تسبیب شما در کتب اصولی میخوانید و باهاش مواجه میشید، متاسفانه اینها از منابع اولیش که باید میرفتن کتب کلامی و اصولی اهل سنت رو ببینن بیارن اتفاق نیفتاده. این یه خلایی است، این ضعف هست که آقا جان اهل سنت با اندارن چی میگن، این رو ما باید بریم یه تحقیقایی بکنیم از خود منابعشون این کار رو بکنیم. ظاهرا اتفاق نیفتاده، یعنی تو کتب اصولی ما از قدیم یه مطالبی به اهل سنت نسبت داده شده و کلن ما هم با همین جلو میریم، یعنی میگیم سنی ها اینطوری میگن، اشعری ها اینطوری میگن، معتزله اینو میگن، خب واقعا اینو میگن یا نه باید جای کار داره. خود بندم متاسفانه هیچ وقت فرصت چنین کاری رو پیدا نکردم برم این رو در بیارم از منابع اولیه، وقتش نبود. ولی ای کاش عزیزانی برن و این قسمت میارزه کار کنن، این یه کار تحقیقی. نخواستم بگم شما سری برید این کار رو بکنید، چون میدونم شما ها که دوستان عزیز ما هستید تو پایه های تحقیقتون باید تقویت بشید. یعنی تحقیق های اینچنینی کار آسانی نیست. شاید بعد از اینکه مکتب رو پیدا کنید یک کپی پیست بکنید، اما خود پیدا کردن مکتب خیلی کار سختیه. کادم بره منابع رو شما پیدا کنم کجا این حرفا رو گفتن. گاهی اوقات یک سری لوازم وجود داره تو حرفا، اونها رو روش فکر کردن، عمیق شدن کار داره، عمیق، محقق عمیقی میخوام. ولی میخوامش بگم شما عزیزم تو این راستا باشی. شما بزرگواران از الان عمیق فکر کردن، یه متن علمی رو عمیق خوندن، به لوازم یک متن علمی دقت کردن مسلط بشید. کارش هم همین کاری که شیخ اعظم داره میکنه. ببینید شیخ تو مکاسب گاهی وقات چطور حرفای بزرگان میره لوازمش رو در میاره، بعد چطور اونا رو توجیه میکنه، چطور از حرف فلانی حرفی اول در میاره، از روایتی حرفی اول در میاره، بعد میبینی کاملا نکات برعکسش رو در میاره از اون حرف توضیح که میده. این کارهایی که شیخ میکنه جایی که کسی نکرده، این کارها فقط شیخ کرده. یعنی قله این کارها شیخ ولا غیر، فقهای قبل و بعد شیخ این کارها رو به این شکل نکردن. قدر آثار شیخ رو بدونید، این اصلا مکاسب خوب بخونید، نه یاد بگیرید. این کارها باید بشه. شما الان در مسیر تربیت محققی واقعش همینه. مسائل مکاسب من کتاب آسونی نیست، روش کار کنید عزیزان. ولی فعلا ما حالا در مرحله در مقام آموزش درسی خودمون باید اکتفا بکنیم به این حرفایی که علمای ما نسبت دادن به سنیا، که سنیا حرفشون اینه. بنده که فرصت نکردم برم ببینم، شما که برای فرصت نکردیم برید ببینیم. فعلا ما این رو برای اون چیزی که کتب فقهی ما از اهل سنت نقل کردن، کتب اصولی ما از اهل سنت نقل کردن. چی نقل کردن؟ اینطوری نقل کردن که سنیا در مورد تسلیم دو تا اندیشه و نظر دارن. یه اندیشه تسلیم اینه که میگویند واقعی در احکام الله نیست، احکام الله ماهر ازائه واقعی ندارن، حقیقتی وجود ندارد که اون منشأ اعتبار حکم شرعی در فقه بشه. این نیست. حالا اینه که ما داریم میگیم علال قاعده با این تعابیر اصلا تو کتب احساس حتما بیدانیم با این تعابیر، چون این تعابیر احیانا یک سری تعابیریه که سطح بالاست، نتیجه مباحث معرفتی بزرگان اخیر ماست. اصلا اهل سنت خیلی فاصله دارن با این نامیگاه ها، نه اینکه به حال مباحث معرفتی رو اونجا بایکوت کردن، اینا به حال خیلی چوبش خوردن دیگه. ای کاش به حال اهل سنت اقلا حالا عرفان به کنار، اقلا فلسفه رو اجازه میدادن که تو شعور کنن. متاسفانه قرنهای طولانی است که اهل سنت رو نتن از عرفان و از فلسفه دور نگه داشتن. خیلی قرنه گفته میشه از ابن رشد به این بعد یه فیلسوف درست حسابی در اهل سنت در نیامده. خب ابن رشد ببینید مال کیه؟ ابن رشد میخوره به هولوش قرن هستم که هفتم اینا، ششم شاید مثلا آخرای شام این حدود هست. از اون موقع بعدش هم که معروفه دیگه، اصلا میگم حالا گفته شده هر موقع شیعیان ورود کردن به مصر فلسفه هم اومد، هر موقع شیعیان رفتن فلسفه هم رفت. حالا مایی که تو حوزه های علمیمون اینقدر قبل انقلاب فلسفه بایکوت بوده، به قول حضرت امام قاچاق بوده تو حوزه های علمی خود ما، اینقدر فلسفه محدود بوده که امام فرمودن یه حجره کوچیک واسه تدریس فلسفه انتخاب کردن که بیشتر از 17 نفر آدم توش نباشه، از اونا هم تقریب میخواستن که هرگه بلد نیست نذارن بیاد. چرا مثلا اینقدر محدود باشه؟ خیلی محدود. حالا وضع ما این بوده اینقدر محدود. ببینید وضع اونا چی بوده که میگفتن اصلا شیعه فلسفه با شیعه گره خورده، شیعه هر جا بره فلسفه میره، شیعه بیرون بیاد فلسفه بیرون میاد. حالا این وضع خودشون چی؟
اینا دردهای ماست. حالا ما داریم بحث ها شیر چهارده نیست، یعنی باید ما شما بشنیم. آقا جان یه نظریه اینه که تو واقع چیزی نیست که حکم شرعی از اونجا بیاد نازل بشه، نازل بشه در فقه بیاد ارتباط بشه. این یه نظریه، یعنی معتقدن هر چیزی که به حسب ادله و این امارات ادله شرعی مجتهد بهش میرسه همون میشه واقع. اون حکم اللهی که نتیجه اجتهاد مجتهده اون میشه حکم الله، یعنی نتیجه اجتهاد مجتهد اون چیزی که حکم الله تشخیص میده اون واقعا میشه حکم الله. پس خروجی ادله واقع ساز هستن، حکم الله واقعی رو اون میسازن، وگرنه حکم الله واقعی با کنار گذاشتن ادله وجود نداره. یعنی این مقام اثبات که داره ثبوت میسازن. این نظریه ایست. این حرف با مبانی اشاعره میخوره. گفته شده این اصلا اشاعره از تسلیب اینو میفهمن، تسلیب اشعری. ریشه کلامیش هم کاملا روشنه، یعنی خود همین بحثم یه ریشه کلامی تر داره، به بحثای کلامی لایه های اول برمیگرده که میشه انکار حسن و قبح عقلی. وقتی شما حسن و قبح عقلی رو گذاشتی کنار گفتید آقا جان شرع که حسن و قبح رو تعیین میکنه، خب در نتیجه ناچاری بگید خواهی ناچاری هم پشترش میگید دیگه، هیچ ابایی نداری بگید واقعی وجود نداره که از اون واقع بیاد و شریعت نازل بشه. اینطوری این یه بحث. معتزله چون حسن و قبر عقلی میدونن و معتقدن با اغماز از اعتبار شارع واقعی وجود داره، اونها تسلیب رو یه جور دیگه توضیح میدن. اینا میگم از متون معتزله احیانا در نیامده ها چیزی که مرحوم نائمی ظاهرن رضوان الله علیه ایشون نسبت داده گفته معتزله از تصویر اینو میگن. حالا مرحوم نائمی آیا این رو از لوازم اعتقادات معتزله برداشت کرده یا واقعا تو متون معتزله تصریح شده به این حرف ها نمیدونم، ولی با مبانی معتزله این در میاد از تصویر که چون حسن و قبح عقلی رو قبول دارن پس اونا تصویر رو اینطوری باید معنا کنن، حالا یا کردن یا نکردن. ظاهرا هم کردن اینطور که به نسبت دارشون اینطوری معنا کردن. اونا گفتن که آن واقع هست، یه واقعی ما داریم، اون واقع قابلیت تبدل داره. اگر اجتهاد مجتهد یا بگو به عبارت دیگر خروجی امارات، معدای امارات، نه یه چیزی دیگه فرق نمی‌کنه، خروجی امانات مطابق اون واقع بود، همونی بود که تو لوح محفوظ نوشتن که سبه ها. اما اگر اون نبود، اونی که تو لوح محفوظ نوشتن متبدل میشه به این چیزی که معدای واقع. تو واقع خدای حکمی داره، مثلا حکم خدا نماز جمعه هست، نماز جمعه رو تو لوح محفوظ نوشتن. اگر امارات فقیه رو به همین وجود نماز جمعه رسان که فبه ها، اما اگه به حرمت نماز جمعه رسان اون واقع عوض میشه بشه حرام. پس الان اماره اشتباه نرفت. چرا؟ چون اماره واقع رو تغییر داد. اینکه میشه گفت خطا، خطا که به این نمیگن، خطا به این میگن که تیری که شما انداختید به هدف نخوره. اما اگر قرار شد بگید تیر به هر کجا بخوره، اونجا اگه هدف بود که هیچ، اگه هدف نبود همون میشه هدف. خب پس در نتیجه از کنم که تیر هدف خورده دیگه آخرش. یه هدفی بود، یه سیبلی بود که تیر انداز اونو نشانه گرفت. اگه تیرش به سیبل خورد که همین هدف بود، اگه تیر به جایی دیگه خورد همون میشه هدف. خب بعد تیر به هدف خورد پس به خطا نرفت. این هم معنای دوم از تسلیب. شیخ رضوان الله علیه می فهمد این سببیتی که شیخ طائفه ما گفته، شیخ طائفه شیعه، شیخ طائفه المحقه یعنی شیعه، طائفه المحقه یعنی شیعه ما، ماهای که حقیم، این که شیخ الطائفه گفته این همون حرف تصویبه. این نوع در امارات این سببیت ای که ایشون قائله این با اون تصویب میخوره، خب فاسازگار با اون. یعنی شما میگویید که ما ادعای اماره خب توش مصلحت هست، خب این چه فرقی داره با اینکه بگیم وقتی مصلحت هست این ادعای اماره حق ثوابه؟ فإن قلت إن هذا إنما يوجب التسويب، این حرف سببیت به تسویب میرسه، لأن المفروض على هذا أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية، در واقع نماز جمعه مثلا حرام بوده، مفسده داشته، روایت معتبر اومد گفت که این واجبه، خب این در نماز جمعه مصلحت میشه. در لوح محفوظ نوشته بودن اگر کسی در عصر غیبت نماز جمعه بخونه مار عقرب به جونش میندازن. حالا که زراره اومد گفت نه در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، آقا هر کسی نماز جمعه بخونه بهش به سیب و گلابی میدن، مار عقرب تبدیل میشه به سیب و گلابی. فل مفسدت الواقعیه سلیمتون عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها، مادامی که زراره نگوید نماز جمعه واجبه آقا مار عقرب هست، خب بی برورگر معارض هم نداره. اما اگر اومدیم بعد مثلا معارض راجعه، اینه هیچ معارضی که بخواد رو چند داشته باشه نیست، خب همینه، مصلحتی توش وجود نداره. و بعد الاخبار، حالا ممکنه مجموعاً یک سری مصالح و مفاسد داشته باشه نماز جمعه، اما مصلحت هاش کم بوده، مفاسد هاش بیشتر بوده، آخرش قرار شده که نماز جمعه مثلا یه دونه گلابی کوچیک داشت با کلی مار عقرب درشت، آخرش نماز جمعه حرام شده. این مادامی که زراره نیاید بگوید واجبه. اما اگر زراره سر کلش پیدا شد اومد گفت نماز جمعه واجبه، برعکس اون مار عقرب ها از بین میرن، اون گلابی کوچیک میشه یه گلابی درشت، در حال مجموعه نمیشه که گلابی نیرزه. خب و بعد الاخبار یزمهل دار مفسده، بعد از اینکه زراره گفت مار عقرب ها اون مفسده مزمهل میشه، مار عقرب که میگیم حالا ظهورش در قیامت میشه مار عقرب ها. حالا ممکنه مفسده ها خیلی باشن در همین دنیا، چه مفسده هایی دارم نمیدونیم. حالا فرضاً چی بگم، مثال بگیم، کسی بگه نماز جمعه در عصر غیبت مثلا موجب انشقاق جامعه اسلامی میشه، مثلا خب هر زنی چون چیزی، کسی بگه این مفسد است، این مفسده دنیاوی، حالا ظهور اخرش هم شما را کن لعروز مصلحت راجحه، چون یه مصلحت قوی تری میاد و اون آسان که به خاطر اخبار زراره غلبه میکنه بر این مفسده. فلو ثبت مع هذا الوصف تحریمان ثبت بغیر مفسدت توجبه، اگر علی رغم این که یک مصلحتی اومده راجح شده بر این مفسده باز نماز جمعه بخواهد حرام بماند، اگر نماز جمعه بعد از اخبار زراره حکم واقعیش، دقت کنید حکم واقعی، حکم واقعی از چی میاد؟ حکم واقعی از مصالح و مفاسد واقعی میاد. فهمت اگر قرار باشه نماز جمعه هنوز واقعا حرام باشه در حالی که زراره گفته واجبه، معنیش اینه که نماز جمعه حرام است واقعا در حالی که توش مفسده ای نیست، با اینکه مفسدش از بین رفته توش مفسده نیست، باز نماز جمعه واجبه. به اینجا میرسه. بین یعنی چی؟ یعنی همون تسلیب معتزله. این با تسلیب منصوب به معتزله سازگار. یعنی یه واقعی بود، اون واقع عوض شد، یه مفسده واقعی بود، مفسده شد مفسده واقعی، ولی پشت سرش حکمش عوض نشد، حکم حرمت واقعی ماند. خب اینو نه معتزله نه امامی کنن، عدلیه دیگه، عدلیه که قائل به حسن قوه عقلی هستن چه معتزلش چه امامیش، خب اینا نمیتونن بپذیرن، با مبانی اونا ساختار نیست، سازگار نیست. لأن الشر فی ایجاب المفسده لهو خلوها عن معارضت المصلحت الراجعه، شرط این که مفسده موجب حرمت بشه، به حرمت بیاره، اینه که این مفسده به یک مصلحت راجعه غلبه نکنه. حالا که زور گرابی ها به عقرب ها رسید، دیگه عقرب ها نمیتوانن نماز جمعه رو حرام بکنن. فیکون و اطلاق الحرام الواقعی حین اذن به معنا انه حرام لولا الاخبار لا انه حرام بالفعل. پس اگر بگیم نماز جمعه واقعا حرامه، این تعبیر غلطه. نماز جمعه واقعا حرام نیست، نماز جمعه واقعا واجبه، اما بالفعل که خبر زرار آمد واجبه. نماز جمعه بالفعل با اومدن خبر زراره واجبون واقعا. بله، نماز جمعه بدون اخبار زراره حرامون واقعا، کنم وجود نداره، چون زراره اخبار کرده دیگه، فرض که خبر زراره داری. فالموجود بالفعل، اونو باز جخونن جمعه رو، هیکون اطلاق الحرام الواقعی هی نزن به معنا انه حرام لولا اخبار لا انه حرام بالفعل و مبغوض واقعا. فالموجود بالفعل في هذه الواقع عند الشارع ليس الا المحبوبيه، الان که زرار گفت واجبه، نماز جمعه فقط نزد شارع محبوبه. والوجوب فلا يصح اطلاق الحرام على ما فيه المفسده، بعد پس اون چیزی که توش مفسده معارضه به مصلحت راجعه علیه هست نمیشه گفت حرام. خب روشن متن خودتون در بیاری. ولا فرض صحته فلا یوجب ثبوت حکم شرعی. بعد حالا کسی بگه آقا من اطلاق میکنم، این لفظ رو به کار میبرم، بگه این حرامه، بگه آقا من کار ندارم، شما ولا فرض لفظ رو به کار میبری، بدون لا یوجب ثبوت حکم شرعی مغایرا للحکم المسبب عن المصلحة الراجعة. حالا شما ممکنه بگید من لفظش رو به کار میبرم، میگم این مفسده داره، این حرام واقعیه، میگه بدان اشکال نداره، به هر حال حکم فعلی نماز جمعه میشود اونی که زراره گفته و توش گلابی های درشت ایجاد شده. خبر زراره که گلابی ساز بوده، منشأ گلابی های درشت آبدار بوده، این به هر حال حکم میاره. خلاص این حکم بخیل از این میاد. حالا شما به نماز جمعه به خاطر اون عقرب‌هایی که قبل اخبار زراره بودن حرام واقعی بگی یا نگی مهم نیست، مهم اینه که بعد اخبار زراره حکم نماز جمعه وجوده. اما و تصدیب و علم ینحصر فی هذا المعنا.
استاد ببخشید
بفهم،
استاد این لا فرض رو کی فرموده؟
لا فرض صحت الاطلاق، اگر کسی بگوید که ما میتوانیم مثلا که مجازن بگیم مثلا نماز جمعه حرام است، اگه میشه اطلاق حرمت بر نماز جمعه کرد باشه، نماز جمعه حرام است، اینو بگید، بگید نماز جمعه حرام واقعیه. فوقش اینه که دو تا حکم واقعی داره، نماز جمعه حرام واقعی است یک و واجب واقعی است دو. اما مهم اینه که حرام واقعی است مجازن، ولی واجب واقعی است حقیقتا. چرا؟ چون حکم بالفعلش وجوده. این بحث تعبیریه، بحث خاص علمی ظاهرا توش نیست، ما نمیفهمیم، ولی که چه علمی خاص توش نمیفهمم. فهمید اگر هم کسی به نماز جمعه بگوید حرام واقعی، من اشکال بگه، من کار ندارم، میخواد بگه میخواد نگه. حال شد؟
بله استاد.
و تصویب علم ین حسر فی هذا المعنا الا ان الظاهر بطلان و ایزا. و تصویب اگرچه فقط این یه مورد نیست، تصویب معنیش عرض کردیم، یه تصویب اینو داریم که تصویب معتذره، یه تصویب هم اونیه که اشاعره دارن که دیگه خب کاملا اصلا واقع رو خالی از خب میدونه، که نیشش هم برمیگرده به انکار حسن قبع عقلی، که اصلا میگه واقع هیچی نیست، هرچی از اعتبار شاره، و اونو میگه الا ان الظاهر بطلان و عیدن. اما ظاهرا این معنای تصریف هم اشتباهه. قول سببیت که شیخ الطائفه گفته با تصریف اشاعره ناسازگاره. اما چه با تصریف اشاعره ناسازگار باشه نباشه، برای با تصریف معتزله که سازگاره آقا اینم باطله. این جمله رو بد گفتم ببخشید. خلاصه این که این تعبیر تعبیر خوبی نبود. قول شیخ الطائفه با هر معنای از تصریف سازگار باشد مطلق تصریف باطل. کما طرف به علامه فی النهایه فی مساله تصریف، علامه در مساله تصریف اینجا بهش اعتراف کرده صاحب معالم هم اونجایی که علامه یه جمله ای داره گفته زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، اونجا هم صاحب معالمی حرفی داره که اونم باز اونجا اشاره کرده که تصریف به همین معنای معتبریش اینم باطله. این قسمت و این یه جمله رو عرض کنم که انشاءالله دوستان عزیز برای فردا آماده بکنم توضیح این قسمت با خوب با رفقا. عرض کنم که کما اعترف به العلامه و عجاب به صاحب المعالم بی تعریفه، این انشاءالله دوستان زحمتشو بکشند و آماده بکنن. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اگر کسی بخواهد اینطوری به شیخ الطائفه بتوپد و شیخ الطائفه رو به حال مذمت بکنه، من جواب برش دارم، من باش موافق نیستم که دیگه وقت ما تمام شد گذشت. بله انشالله جواب شیخ الطائفه رو به این قول، جواب شیخ انصاری رو به قول شیخ انصاری رو به این قول انشالله فردا قسمت شد محضر دوستان عرض میکنیم. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق تحصیل علم نافع و عمل صالح با اخلاص با یقین عنایت بکنه و قلب از زهرا سلام الله علیها را از ما راضی بگرداند. صلواتی خدا بفرمایید.
مثلا اونجا گفته فین قلت انها زا انما یوجب التصیب، اون انما را جا من نتونستم معنا کنم توش مطالعه و دقتن کردم، اونا اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خب بفرمایید که این حرفی که شما گفتید، حرفی که سببیت که شیخ الطائفه فرموده، این اثبات میکنه که تصریف درست، نظریه تصریف رو تایید میکنه، یعنی بر مبنای نظریه تصریف سازگاره، با تخطئه نمیشه به این نظریه تصریف رسید. اگر شما به سببیت قائلی معلوم شه که باید جزء مسبب باشید. چرا؟ لان المفروضات، به خاطر این که شما دارید فرض میکنید چیزی که شما از سببیت ارائه میدید لازمش اینه که حکم الله واقعی متبدل بشه. سببیت شما خروجی بجز تبدل حکم الله نداره، یعنی این که حکم الله واقعی بیاید و با توجه به معدای اماره ساخته بشه و هر چیزی معدای حکم الله باشه همون درست باشه. خب اینم همون تصدیقه.
الله جهرش به دستون در نکنه.
سلامتش. التماس دعا خدا خدا. بفرمایید.
اون علاهازه فهمید بنابر تصویب یا سببیت.
کجا؟
لن المفروض علاهازه انفس سلاتت
رو. نه با این تصویبیت. و چون بنابر این سببیت این چیزی که لازم یاد میرسه به تصویب. علاهازه مخلی به سببیت.
تشکر استاد. بعد یه مطلب دیگه من خیلی سریع اینو بگم. اینجا این نکته که گفته شد این بود که وقتی اخبار داده میشه مثلا از سمت زراره که نماز جمعه واجبه، الان این نمازی که بالاخره باید خونده بشه واجبه که نماز جمعه باشه، اما اگه در واقع حرام بوده باشه این دیگه خبر زراره باعث میشه که مسلحت که الان دیگه پیدا میکنه وجود بشه. حالا اگه بخوایم بگیم تحریم اینجا باقی میمونه، تحریم بدون مصلحت میشه، درسته؟
بله، بدون مقصده.
بدون مقصده.
ببین بله. تحریم طبق نظر معتزله و کل عدلیه، تحریم بنابر نظر عدلیه باید نتیجه مفسده غالبه باشه، مفسده ملزمه باشه، مفسده ای که مصلحتی بر او غلبه نکرده. مفسده ای اگر نباشه یا مفسده مغلوب مصلحت باشه از دلش تحریم در نمیاد. اینا مبانی عدلی است.
همون بله. که شما میگید عملا داره درآمد میگیره.
بله. استاد اینو میخواستم عرض کنم که اینجا الان اینا میگن که مفسده کلن مثلا مفسده واقعی که وجود داشت و در واقع هم حکم ما حرام بود، این مفسده از بین میره و دیگه اون اخبار مصلحتی میشه برای وجوب صلات، یا این که نه مفسده همچنان باقیه و در عالم واقع حکم همون حرمته، اما الان که دیگه زرار خبر داده بالفعل یه مصلحتی به وجود اومده و الان به قول شما اون چیزی که حقیقت داره همین مصلحت است و طبق همون هم نماز جمعه میشه واجب.
من نفهمیدم فرق این دو تایی که با هم گفتید چی شد، ولی فرقش این میشه که مفسده طبق این نظر یه مفسده‌ای وجود داره که مغلوبه، یه مصلحتی وجود داره که غالبه. حکم الله واقعی هم تبعیت میکنه از اونی که غالبه.
از مفسده است کلن از بین نرفت، درست اتفاق نظریه.
وقتی میبینی وقتی مغلوب میشه، یعنی یزمه گفت یزمه الله، یزمه الله یعنی که وقتی مغلوب میشه یعنی مفسدش شأنیت ثبوت حکم منشأ حکم نداره، این مفسده شأنیت این که منشأ حکم باشد رو نداره. شو یزمه الله
خدا خیرتون بده، ببخشید
چرمنده شید. خواهش میکنم التماس دعا یا خدا
خدا نگهدارش.